أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم به برخی از آیات قرآن برای جریان اصل براءت در شبهات تحریمیه و وجوبیه، یعنی شک در تکلیف، استناد شده. آیه اول مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این آیه میتواند مستند براءت قرار بگیره. آیه دوم، آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود. خب تقریب استدلال به این آیه بیان شد. گفتیم معنای آیه طبق نظر مستدل این است که لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اتاها یا آتاها، که در این تقریب ما به معنای تکلیف و آتاها به معنای اعلام و بیان تکلیفه. ایتاء و تکلیف ای بیان و تکلیف. خب این استدلال مورد اشکال قرار گرفت. عمده اشکال این بود که به غیر از احتمالی که مستدل در اینجا بیان کرده، سه احتمال دیگر هم وجود داره. از میان مجموع این چهار احتمال، خب دو احتمال به درد استدلال نمیخوره، یک احتمال هم ثبوتاً ممتنعه و یک احتمال فقط وجود داره، و چون احتمالات مختلفی در این آیه هست، لذا استدلال باطل میشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. باز اگر طبق احتمالات دیگر استدلال ممکن بود، مشکلی نبود. گفتیم الا ای حالن بر مدعا دلالت داره، ولی وقتی چهار احتمال در این آیه هست که طبق سه احتمال اون به درد استدلال نمیخوره، بنابراین دیگه آیه برای استدلال مفید نیست. خب اشکال عمدتاً متوجه احتمال چهارم بود که طبق این احتمال اساساً، یعنی این احتمال ثبوتاً ممکن نیست، ثبوتاً ممتنعه. اینجا محقق نائینی به دنبال رد این مسئله است، یعنی که انه در پاسخ به مستشکل میخواد بگه ثبوتن میتوان احتمال چهارم را پذیرفت، میخواد رد بکنه امتناع ثبوتی احتمال چهارم رو. دقت کنید، احتمال چهارم چی بود؟ این که مای موصول در آیه یه معنای جامعی داشته باشه، یعنی قدر جامع بین اون معانی دیگر که همه را در بر بگیره، یعنی هم مای موصوله به معنای تکلیف، هم به معنای مال، هم به معنای عمل و فعل. چون طبق اون سه احتمال مای موصوله هر کدام یه معنایی داشت. از این طرف آتاها هم خب یک جا به معنای بیان و تکلیف بود، یک جا به معنای اعطاء بود، در صورتی که مای موصوله به معنای مال باشه، یک جا هم به معنای اتیان به تکلیف و قدرت بر تکلیف، یعنی اون فعلی که خداوند قدرتش را به انسان عطا کرد. در اون مورد هم فرمود طبق احتمال چهارم ایتا عرض به حضور شما قدر جامع اون سه به معنای خودش، خب متناسب با این که موصول به چه معنا باشد ایتا هم تفسیر میشه. مستشکل اشکالش این بود که ما نمیتونیم اینجا قدر جامع تصویر بکنیم، چون رتبه مفعول به و رتبه مفعول مطلق با هم یکسان نیست. رتبه مفعول به قبل از بعد از فعل، رتبه مفعول مطلق بعد از فعل، یعنی مفعول مطلق مثل صفت برای فعله. دقت میکنی؟ مفعول مطلق مثل صفته، مثلا میگه لا یکلف و تکلیفن، خداوند تکلیف نمی کند تکلیف کردنی، یعنی تکلیف نمی کند یک تکلیف کردنی که این خصوصیت را دارد، جنبه یه وصف داره، وصف همیشه بعد از موصوف قرار میگیرد. اما مفعولون به عکس، پیش از فعل باید باشد تا فعل بر اون واقع بشه. پس مفعولون به و مفعول مطلق گویا دو حقیقت متباینن. امکان تصویر قدر جامع بین اونها نیست. ما چطور میتونیم دو چیزی را که یکیش باید پیش از فعل و یکی بعد از فعل باشه رو در یک معنای جامع تصویر کنیم و تجمیع کنیم؟ این اصل اشکالی است که نسبت به احتمال چهارم به حسب مقام ثبوت وجود داره. خب اون دو احتمال دیگر هم که خودتونم دقت فرمودید طبق اون دو احتمال اساساً آیه به درد استدلال نمیخوره. لذا عمده تمرکز متوجه دو نقطه شده. یک نقطه همین احتمال چهارم و امتناع این احتمال به حسب مقام ثبوت. محقق نائینی میخواد، یعنی در صدد برآمده که این قدر جامع را تصویر بکنه و از دام این اشکال رها بشه. ایشون میفرماید ما میتونیم بین مفعول به و مفعول مطلق قدر جامع درست بکنیم. اگر سر مفعول مطلق با جار اضافه بکنیم میتونیم اون رو مثل مفعول مطلق باش معامله بکنیم. مثلا بگیم لا یکلف الله الا به تکلیف، یا لا یکلف الله به تکلیف که کذا. خب چطور میشه حالا بین این دو جمع کرد و جامع در نظر گرفت؟ ایشون میگه ببینید خود وجوب و تحریم یه معنای مصدری دارن و یه معنای اسم مصدری. محصل سخن ایشون اینه. معنای مصدری ایجاب یعنی واجب کردن، معنای مصدری تحریم اینه حرام کردن. اما معنای اسم مصدری چیه؟ واجب بودن و حرام بودن. پس واجب کردن میشه معنای مصدری، واجب بودن میشه معنای اسم مصدری. و کذالک در مورد تحریم. خب این دو چه قدر مشترک و چه جامعی بینشون میتوان تصویر کرد؟ از نظر واقعی ما نمیتونیم یه جامعی بین اینا تصویر کنیم، چون واجب کردن و حرام کردن قبل از انشاء توسط مولا محقق نمیشه. اما معنای اسم مصدری یعنی واجب بودن و حرام بودن مجازاً میتواند قبل از انشاء محقق بشه. به بیان دیگر تصور معنای اسم مصدری در مرحله متقدم بر انشاء محذوری نداره. چون اشکال این بود که مفعول مطلق نمیتواند قبل از فعل باشه، مفعول به قبل از فعله، لذا قدر جامع بین اینها وجود نداره. محقق نائینی میگه ما می توانیم وجود معنای اسم مصدری را قبل از انشاء تصور کنیم، همانطور که در رابطه با مفعول به این چنینه، ما مفعول به را قبل از فعل تصور می کنیم تا فعل بر اون واقع بشه. پس مفعول مطلق رو می تونیم قبل از فعل تصور بکنیم و این البته مجازن ممکن است. خب در مقام لفظ و بیان هم اگر مفعول مطلق با بیان بشود، حکم مفعول به رو پیدا میکنه که نه مفعول به هست. لذا ایشون میگه قدر جامعه بین این دو یه مفعولی است که با بر سر اون آمده و این هم میتواند بر مفعول مطلق منطبق بشه، هم میتواند بر مفعولان به منطبق بشه. پس احتمال چهارم ثبوتاً ممکن است. این محصل نظر محقق نائینیس فواید الاصول جلد 3 صفحه 331. خب حالا آیا این راهی که محقق نائینی فرموده واقعا میتونه اثبات کنه عدم امتناع ثبوتی این احتمال را یا نه؟ به نظر میرسه تصویر قدر جامع بین این دو واقعا مشکله. ببینید حالا ایشون فرموده مجازن و مسامحتن ما به گونه این مطلب را تصویر میکنیم که بتونیم قدر جامع ازش استفاده کنیم، لکن مفعول مطلق و مفعول به اساساً نسبت و رابطه و اضافه شون با فعل متفاوته و چون نسبت‌های متفاوت دارن اصلا قابل اجتماع نیستن. ما طبق نظر ایشون اگر بخواهیم قدر جامع رو تصویر بکنیم، در حقیقت باید در یک استعمال دو نوع ارتباط و اضافه بین فعل و این دو مفعول در نظر بگیریم. دو تا ارتباط، دو نوع ارتباط و سنخ این ارتباطات هم با هم متفاوته، لذا یکی مقدم بر فعل است و دیگری مؤخر، یکی قبل از فعل باید باشه یکی بعد از فعل. این که ما مجازن و مسامحتن مثلا بیایم مفعول مطلق را پیش از فعل بکشانیم و در رتبه مفعول به مفعول به قرار بدیم، این هیچ پشتوانه‌ای براش نیست. این که حالا صرف این که حرف جر رو ما بر سر مفعول بیاریم بگیم با این مسئله حل میشه با این حرف جر، اینطور نیست. شما اگه اینجور باشه همه امور متباینه با هم در این عالم قدر جامعه دارن. درسته؟ شما از طریق مجاز میتونید بین همه متباینات یه قدر جامعه درست کنید. قدر جامعه باید حقیقی باشه، واقعی باشه. قدر جامعه مجازی که واقعا باعث نمیشه یعنی با یک معنایی رو براش یه مجازی درست بکنیم و بعد به اعتبار اون بخوایم یه قدر جامعی تصویری بکنیم، عرض به حضور شما این درست نیست. محقق عراقی دقت بکنید یه مطلب مفصلتری دارد، عرض به حضور شما یه مرحله و یک گام جلوتر از مرحوم نائینی رفت. در مرحله اول ایشون میگه ثبوتاً ممکنه ما معنای چهارم و احتمال چهارم را به آیه نسبت بدیم. به عبارت دیگر احتمال چهارم در آیه ثبوتاً ممتنع نیست. این اولا. بعد در مرحله دوم می‌فرماید اصلاً ما اثباتاً نمیتونیم این احتمال رو از آیه استخراج کنیم. یعنی مشکل رو میبره تو دائره مقام اثبات که با این که احتمال چهارم ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً مردوده. پس دو بخش داره ادعای ایشون. اما این که ثبوتاً ممکنه، توضیحش این است که موصول در این آیه در همون معنای عام خودش یعنی شیء استعمال شده. لا یکلف الله نفسا الا ما. ما یعنی چی؟ ما یعنی معنای عام، یعنی شی، یعنی چیز، که این معنای عام اساسا کاری به خصوصیات، مصادیق و جزئیات نداره. چیزی که اصلا اینجوری معنا میکنیم لا یکلف الله نفسا الا ما، یعنی چیزی که این که مسئله ای نداره. ما اصلا کاری به اون قدر جامعی که حالا بعضیا گفتن نداریم. همین معنای ظاهری خود این لفظ. طبیعتاً این شی قابل انطباق بر مصادیق مختلف، لذا هم میتونه بر مال منطبق بشه، هم بر بیان، هم بر تکلیف، هم بر فعل و عمل مکلف، و همه اینا میتونه منطبق بشه. یعنی نسبت بین ما و این معانی، یعنی مای موصوله و این معانی، نسبت کلی و مصداقه. اینا مصادیق اون یا عام و مصداقه یا افراد و عمومه. این معنای عام رو داره، اونا هم مصادیقشه. اما اون لفظ آتاها، این هم به حسب متعلقش معناش متفاوت میشه. اگر ما منطبق بر تکلیف شد آتاها میشه اتیان، اگر ما منطبق بر فعل شد آتاها میشه اون ایتاء قدرت و توان، اگه منطبق بر مال شد آتاها به معنای اعطاء و انفاقه، به معنای اعطاء یعنی اون چی که خدا بخشیده. لذا اشکال دیگه وارد نیست، محظور ثبوتی میره کنار. چرا؟ چون اشکال وقتی است که ما بخوایم ما را بر خصوصیات و مصادیق و افراد خاص منطبق کنیم و تفسیر کنیم. وقتی میگیم ما به معنای ماله، ما به معنای فعله، ما به معنای تکلیفه، بعد در مورد آتاها هم اون رو به مثلا معانی مختلف میگیریم، اونجا ناچاریم قدر جامع تصویر کنیم. اما اینجا ما دیگه نیاز به قدر جامع نداریم، اصلا میگیم لفظ ما در معنای عام به خودش استعمال شده، آتاها هم به حسب این که ما در چه موردی و بر چه موردی منطبق بشه اون رو هم به حسب اون معنا میکنیم. پس این مثل همه موصولاته. شما در مورد موصولات هیچ وقت به رابطه و نسبت بین موصولات دقت میکنید که مثلا چه نحوه رابطه، خب معلومه این صله و موصول معناش میتونه متفاوت باشه. بعد ایشون در ادامه این مرحله اولش که میگه ثبوتاً محظوری در این معنا نیست، بعد میفرماید ما مشکلمون در مقام اثباته، یعنی بر مبنای احتمال چهارم اصلا این آیه نمیتواند براءت را اثبات بکنه. حالا دقت کنید مشکلش چیه؟ خیلی خلاصه من عرض میکنم. ایشون میگه آیه اطلاق داره، اطلاق آیه شامل براءت هم میشه. طبیعتا احتمال اولی که اینجا ذکر شد، یعنی مستدل ذکر کرد و به بر اساس اون احتمال آیه رو دال بر براءت دانست، خب اینم در محدوده شمول این آیه است، یعنی اطلاق آیه اون معنا رو هم شامل میشه. اما یک مانعی در برابر اطلاق وجود داره که نمیگذارد ما به اطلاق تمسک کنیم. پس مقتضی برای اطلاق هست اما در مقابل مانع هم وجود داره. مانع چیه؟ دقت بفرمایید. مانع وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. میگه خب ایشون یکی از شرایط تمسک به اطلاق وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. یکی از شرایط تمسک به اطلاق عدم قدر متیقنه در مقام تخاطب. اگر چنین چیزی باشه ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. خب اینجا قدر متیقنه در مقام تخاطب چیه؟ مال. یعنی یکی از این مواردی که ما بر اون منطبق میشود. چون آیه راجع به انفاق قبلش و بعدش درباره مال و انفاق ماله. دیروزم گفتیم لینفق ذو سعة، آیه این بود دیگه. ببینید لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. مثلا این معلومه که این آیه در مورد ماله. لذا وجود این قدر متیقن از این لفظ، از معنای این لفظ، مانع از تمسک به اطلاق است. پس مشکل برمیگرده به مقام اثبات. این بله نه نه موجب انصراف اصلا نه. خود این که اجازه بدید، این که قدر متیقنه در مقام تخاطب اصلا شرط اطلاق هست یا نه محل بحثه. آقای آخوند اینو ذکر کرده و بعد خیلی هم اینو رد کردن. حالا یعنی ببین مانع اطلاق است. وقتی میگیم مانع اطلاقه اصلا انصراف. خیلی خوب، وقتی مانع اطلاقه ایشون اینو میخواد بگه دیگه قدر جامع یا معنای براءت. آره خیلی خوب، ایشون نه، ایشون میگه که حرف ایشون ایشون میگه که به حسب مقام ثبوت آیه مشکلی ندارد، شامل اون معنایی که مستدل تو ذهنشه میشه، مقتضی براش وجود دارد، لکن ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، لذا اصلا اون احتمال از دایره آیه خارج میشه. اینکه بخواد دلالت بر براءت بکنه، چون آیه طبق این قدر متیقن هم میشه بر همون معنای مال و انفاق مالی، دیگه ربطی به براءت نداره. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 203. خب حالا ما باید ببینیم این دو مطلبی که محقق عراقی اینجا فرمودن این تمامه یا نه، که اینو فرمودن شما. الحمدلله رب العالمین.